قسمت چهارم بخش چهارم هنگامی که به بصره رسیدم به مسجدی رفتم که امامت آن را شخصی از نژاد عرب به نام شیخ عمر طائی بر عهده داشت. با او آشنا شدم و به او اظهار محبت کردم. اما او از نخستین دیدار به من شک کرد و جستجو از اصل و نسبم و تمام ویژگی‌هایم را آغاز نمود. به گمانم رنگ و لهجه‌ام شیخ را مردد کرده بود. اما توانستم از این تنگنا بگریزم. به این صورت که خود را از مردم اقدیر ترکیه و شاگرد شیخ احمد در استانبول معرفی کردم و گفتم که در مغازه خالد نجاری می کردم و اطلاعاتی را که از هنگام اقامت در ترکیه داشتم برای او بیان کردم. در ضمن چند جمله به زبان ترکی گفتم. شیخ با چشم به یکی از حاضران اشاره کرد تا بداند آیا من ترکی را به درستی می دانم یا نه. او نیز با اشاره چشم جواب مثبت داد و من شادمان شدم که توانستم توجه شیخ را به خود جلب نمایم. اما این گمان من سرابی فریبنده بود، زیرا چند روز بعد دریافتم که شیخ همچنان به من بدگمان است و میپندارد که من جاسوس ترکیه هستم. این بدان سبب بوده که شیخ با استاندار که از طرف سلطان عثمانی منصوب بود سر ناسازگاری داشت. آنها نسبت به هم بدبین بودند و یکدیگر را متهم میکردند. به هر حال مجبور شدم که مسجد شیخ عمر را ترک کنم و به کاروانسرایی که جایگاه افراد غریبه و مسافران است رفتم و اتاقی اجاره کردم. صاحب کاروانسرا مرد احمقی بود که هر روز سپیددم آسایش مرا سلب می‌کرد. او به هنگام فجر درب اتاق مرا به شدت می‌کوبید و پشت درب می‌ماند تا من برای نماز صبح برخیزم و من که چاره‌ای جز همراهی او نداشتم بر می‌خواستم و نماز می‌خواندم. آنگاه او از من می‌خواست تا در آمدن آفتاب قرآن بخوانم. به او گفتم قرآن خواندن واجب نیست، چرا چنین می‌کنی؟ می‌گفت هر کس اکنون بخوابد بدبخت است و فقر برای کاروانسرای من می‌آورد. و من چاره‌ای جز انجام خواسته‌هایش نداشتم، زیرا تهدید می‌کرد که مرا از کاروانسرا بیرون می‌کند و من مجبور بودم در اول وقت نماز به جای آورم و سپس بیش از یک ساعت در روز قرآن بخوانم. این تنها مشکل من نبود. نام صاحب کاروانسرا مرشد افندم بود. یک روز به من گفت از وقتی که تو در این محل اتاق گرفته ای مشکلاتی برای من پدید آمده و به گمان من اینها از توست و به دلیل آن است که تو ازدواج نکرده ای و مرد بی همسر شوم است. بنابراین یا ازدواج کن یا از این مکان بیرون برو. گفتم من چیزی ندارم که همسر بگیرم. البته ترسیدم بگویم که من ناتوانم، زیرا ممکن بود بخواهد درستی گفته مرا بیازماید، زیرا او کسی بود که با شنیدن این بهانه چنین کاری می کرد. افندم به من گفت ای سوسیمان، آیا سخن خدای بزرگ را نخوانده ای که می گوید اگر بی چیز باشند خدای از کرامتش بی نیازشان خواهد نمود؟ ماندم که چه کنم و چه پاسخی بدهم. سرانجام گفتم خب من چگونه بدون پول ازدواج کنم؟ آیا تو می توانی به من پول کافی قرض دهی و یا زنی بیابی که مهریه نخواهد؟ افندم کمی فکر کرد و سر بلند کرد و گفت من سخن تو را نمی فهمم. تو یا باید تا اول ماه رجب ازدواج کنی و یا کاروانسرای مرا ترک کنی. سرانجام مجبور شدم فرمان افندم را بپذیرم و با نجاری قرارداد بستم که در مقابل غذا، خواب و دستمزد ناچیز برای او کار کنم. پیش از پایان ماه کاروانسرا را ترک کردم و راهی مغازه نجار شدم. مرد شریف و بزرگواری بود و با من مانند یکی از فرزندانش رفتار می کرد. نامش عبدالرضا بود. او یک شیعه ایرانی از مردم خراسان بود. فرصت را غنیمت شمردم تا از او زبان فارسی بیاموزم. شیعیان ایرانی هر روز عصر پیش او گرده هم می آمدند و از هر دری سخن می گفتند. از سیاست گرفته تا اقتصاد. به حکومتشان بسیار می تاختند. آنچنان که از خلیفه استانبول دریغ نمی کردند. اما وقتی که مشتری ناشناسی می آمد، آن سخنان را قطع می کردند و به صحبتهای خصوصی می پرداختند. نمی دانم چرا به من اعتماد کرده بودند. اما سرانجام دریافتم که آنها گمان می کنند من از مردم آذربایجانم. زیرا فهمیده بودند که زبان ترکی می دانم. رنگ من هم همانند رنگ اکثر مردم آذربایجان سفید بود که این حسن ظن آنها را تقویت می کرد. در آن مغازه با جوانی آشنا شدم. او در آنجا رفت و آمد می کرد. سه زبان ترکی، فارسی و عربی را می دانست و لباس طلبه علوم دینی را بر تن داشت. نامش محمد ابن عبدالوهاب بود. او جوانی بسیار بلند پرواز و تندخو بود. و از حکومت عثمانی انتقاد می کرد. ولی به حکومت ایران کاری نداشت. شاید دلیل دوستیش با صاحب مغازه عبدالرضا این بود که هر دو از خلیفه عثمانی ناراضی بودند. نمی دانم این جوان سنی مذهب از کجا زبان فارسی را آموخته بود و چگونه با عبدالرضای شیعه آشنا شده بود. اگرچه این مسائل شگفت‌آور نبود. زیرا در بصره شیعه و سنی با همدیگر مانند برادر برخورد می کنند. بسیاری از مردم بصره به فارسی و عربی سخن می گویند و بسیاری ترکی نیز می دانند. محمد ابن عبدالوهاب جوان آزاداندیشی بود. تعصب ضد شیعه نداشت. در صورتی که بیشتر اهل تسنن تعصب ضد شیعه دارند. حتی برخی از عالمان بزرگ اهل تسنن شیعیان را کافر می دانند. همچنین او برای مذاهب چهارگانه اهل تسنن جایگاهی نمی شناخت و می گفت خدا دستوری در این مورد نداده است. اما قصه مذاهب چهارگانه بیش از یک قرن پس از درگذشت پیامبر اسلام در میان اهل تسنن چهار عالم پدید آمدند. ابو حنیفه، احمد ابن حنبل، مالک و محمد ابن ادریس. برخی از خلیفه ها به مسلمانان فرمان می دادند که باید یکی از این چهار نفر را برای تقلید انتخاب کنند و هیچ کدام از عالمان پس از آنها حق اجتهاد در قرآن و سنت پیامبر را ندارند. این در واقع بستن دروازه اجتهاد بود. در واقع عامل جمود فکری مسلمانان همین بسته شدن دروازه اجتهاد است. شیعیان از این فرصت استفاده کردند و به تبلیغ گسترده مذهبشان پرداختند. به طوری که تعداد شیعیان که یک دهم اهل تسنن بود رو به افزایش نهاد و تقریبا به تعداد اهل تسنن رسیدند. چنین نتیجه‌ای طبیعی است، زیرا اجتهاد فقه اسلامی را تحول می‌بخشد و فهم قرآن و سنت را بر مبنای نیازهای زمان همچون سلاحی پیشرفته نو می‌کند. اما اگر مذهب فقط در مسیر خاصی منحصر شود، به طوری که راه فهم و شنیدن ندای نیازهای زمان بسته شود، همچون سلاحی کهنه خواهد بود. اگر تو سلاح کهنه و دشمنت سلاح پیشرفته داشته باشد، دیر یا زود شکست خواهی خورد. به نظر من خردمندان اهل تسنن به زودی راه اجتهاد را باز خواهند کرد. در غیر این صورت به اهل تسنن اعلام خطر می کنم که چند قرنی نخواهد گذشت مگر آنکه آنها در اقلیت خواهند بود و شمار شیعیان فزونی خواهد یافت. این جوان بلند پرواز برای فهم قرآن و سنت از اجتهاد خود استفاده می کرد. و نظرات بزرگان را نه تنها بزرگان زمان خود و مذاهب چهارگانه، بلکه نظرات ابوبکر و عمر را به نقد می کشید. و اگر نظرش با نظرات آنها متفاوت بود، گفته های آنها را اهمیت نمی داد. او می گفت پیامبر گفته من کتاب و سنت را در میان شما می گذارم. اما نگفت کتاب، سنت، صحابه و مذاهب اربعه را. بنابراین پیروی از کتاب و سنت واجب است. مذاهب اربعه و صحابه و بزرگان هر نظری می خواهند داشته باشند.